دوستان. خب رسیدیم به قدم آخر، یعنی بحث بازی سازی برای افزایش بازدهی تیمتون. خب خیلی خیلی خوشحالم که پرقدرت یکی که قدم ها رو پشت سر گذاشتیم و خیلی از دوستان نتایج عالی رو برای ما ارسال کردن و خیلی خوشحالم که دارید تمرین هاتون رو انجام میدید و دارید یکی یکی نتیجه میگیرید. واقعا بی نهایت برامون لذت بخش هست. خب دوستان، توی این دوره همه اندازه همدیگه نتیجه نمیگیرن. کسی که بیشتر تمرین ها رو انجام میده، کسی که دوره رو جدیتر میگیره، خیلی نتایج بیشتری رو میتونه به دست بیاره. من امروز داشتم چند تا از تمرین های دوستان رو نگاه میکردم، بعد دیدم که دوستان یه سری از نکات خیلی ریزی که ما گفته بودیم مثلا در مورد آگهی استخدام، حتما انتهای آگهی بیاید محدودیت قرار بدید، محدودیت زمانی قرار بدید و اینو خب قرار نداده بودن. لطفا این موارد رو رعایت کنید، اینا خیلی مهمن، خیلی اهمیت دارن. شما میای زحمت میکشی، آگهی میذاری، هزینه میکنی، بعد میبینی ازش نتیجه نمیگیری. و خواهشی که ازتون دارم، لطفا جلساتو بارها و بارها ببینید، چندین بار جلساتو ببینید، حداقل به نظر من باید 5 بار این دوره رو مرور کنید و جلساتو ببینید. اگه نمیتونید ببینید، فایل صوتی جلساتو دانلود کنید که در اختیارتون قرار دادیم، با کیفیت عالی میتونید دانلود کنید، توی ماشینتون گوش کنید، توی مسیر گوش کنید و بذاریم براتون مرور بشه. خیلی میتونه براتون تاثیرگذار باشن و حتما نتایج خودتونم باز برامون ارسال کنید، کلی بهمون انرژی و انگیزه میده. خب بریم سراغ مرحله پایانی، قسمت بازی سازی. بسیار مرحله جذابی رو ما با هم دیگه داریم. خب دوستان، ما چرا میریم سراغ بازی سازی و چرا میگم که گیمفیکیشن باید انجام بدیم تا بتونیم بازدهی تیمو افزایش بدیم؟ ببینید، من دوره‌های زیادی رو در این باره پشت سر گذاشتم، کتابای زیادی مطالعه کردم، اما من میخوام یک مطالبی در اختیارتون قرار بدم که به راحتی بتونید اونا رو به کار بگیرید، استفاده کنید و نتایج عالی کسب کنید. خب چرا بازی سازی؟ مورد اول، به شدت باعث افزایش انرژی و انگیزه تیم میشه، چیزی که در نهایت فروش برای شما افزایش فروش رو میاره. و دومین مورد اینه که ایجاد وفاداری در تیم میکنه و نیروهاتون به مجموعه وفادارتر میمونن. حتما پس این کارو انجام بدین اگر میخوای نیروهای وفاداری داشته باشین. و سومین مورد، افزایش عملکرد یا KPI های مجموعتون افزایش پیدا میکنه. دوستان، ما برای اینکه بتونیم بازدهی تیم رو افزایش بدیم، اول از همه باید یک KPI یا شاخص کلیدی عملکردمون رو داشته باشیم، بدونیم که الان کجای کاریم و حالا میخوایم به کجا برسیم که از طریق گیمفیکیشن و بازی سازی بتونیم به اون نقطه برسیم. خب برای مثال دوستان، ما KPI های زیادی داریم. یکی از اون KPI ها میتونه باشه که عملکرد فروش اون فرد به چه شکل بوده، عملکرد فروش اون فرد رو بیایم در بیاریم. برای مثال، من میام به اون فروشنده خودم میگم که باید 20% از مشتری هایی که جذب میکنی، فروش هایی که انجام میدی، به مشتری های جدید باشه. خب من یه تارگت گذاشتم، گفتم 100 تا از این محصول بفروش، رفته 100 تاشم فروخته، ولی همه 100 تا رو به مشتری های قدیم فروخته. پس اینجا میگم طبق اون قالب من شما نفروختی. من باید بدونم که آیا این فروشنده من و بازاریاب من طبق اون قالب من داره میفروشه، توی اون قالب من و توی اون روش من میفروشه، یا نه فقط میره فروشو میزنه، تارگتو میزنه. نه، من باید KPI های خودمو داشته باشم. خب پس میتونم بهش بگم شما باید 20% مشتری های جدید جذب کنی، یا توی فروش ها من میگم برو مثلا 100 تا از این محصول رو بفروش، میره همشو چکی و بعد اقساط میفروشه میره. خب فروشو زده، تارگتو زده، ولی به چه قیمت؟ همه رو اقساطی و از یک کنار چکی داده رفته. میگم باید 50%، مثاله ها، این عددا قابل تغییره و بستگی به اون مجموعه خودتون داره و اون سیاست های کاری خودتون داره. میام بهش میگم ببین، شما باید حداقل 50% فروشات نقدی باشن، در اون صورت که شما یک فروش درست انجام دادی، یا نه 1% دیگه، مثلا 30%، 40%، یا 80%، یا 90% از فروشات باید نقدی، اصلا 100% باید نقدی باشه. اگه شما فروش چکی بزنی، امتیاز منفی برات حساب میشه. یا نه، اون فرد فروخته به چه قیمتی، میزان رضایت مشتری هم برای من مهمه. من باید بدونم که آیا مشتری هایی که بهش فروختی راضی بودن، یا نه رفتی به هر قیمتی بهش فروختی کالا رو، بعد حالا تارگت هم زدید، آخر من باید حقوقتو بگیری. پس من نیاز دارم که عملکرد نیروی خودم رو اندازه‌گیری کنم. حالا یه روش خیلی ساده میگم. میایم چه کار میکنیم؟ ما میایم یه جدولی رسم میکنیم. قسمت اول آیتم هایی که برای مهم است رو مینویسیم. برای مثال توی این جدول نگاه کنید. ما اومدیم آیتم یک گذاشتیم منظم بودن، دو میزان فروش، سه جذب مشتری بیشتر، چهار نرخ تبدیل و پنج میزان فروش نقدی. حالا پنج تا آیتم ما در نظر گرفتیم، میتونه این 10 تا 20 تا هر چند تا که آیتم بخواید میتونه باشه، چیزهایی که براتون اهمیت داره و میخواین توی اون قالب فروش اتفاق بیفته. خب میایم به هر کدوم از این آیتم ها یک وزن میدیم. مثلا منظم بودن از 100 برای من 20%. ببین باید جوری تقسیم کنی که مجموع اینها بشن 100. یعنی من نمیتونم بگم خب منظم بودن خیلی مهمه، 100% مهم، بعد برای آیتم های بعدی من وزنی و عددی باقی نمیمونه. خب 20% میدن به منظم بودن، 15% میگم مثلا میزان فروش، 15% باز جذب مشتری جدید، 20% نرخ تبدیل و 30% هم میزان فروش نقدی که برام اهمیت زیادی داره. حالا میام میبینم از 0 تا 100 این فرد توی منظم بودن چطوری بوده؟ خوب بوده؟ بد نبوده؟ 50-50، من 50 امتیاز بهش میدم. میزان فروشش اون تارگتی که میخواستم وزنش 15 بوده و حالا امتیازش 70% اون میزان فروش رو زده، خوب بوده؟ میزان از اون عددی که میخواستم بهش نزدیک بوده. جذب مشتری چطوری بوده؟ میام امتیاز از 0 تا 100 بهش میدم و در نهایت این وزن رو ضرب در امتیاز میکنم و به یک امتیاز نهایی میرسم. حالا جمع عملکرد این فرد برای من 76%، یعنی KPI این فرد 76% بوده. حالا میتونم اینو من توی حقوقش هم تأثیر بذارم. چطوری؟ میام میگم مثلا این KPI از 85 تا 100 بود 10% به کل حقوقت اضافه بشه، از 70 تا 85% بود هیچ تأثیری روش نمیذارم، هیچ تغییر ایجاد نمیشه. اگه زیره 70% بودی، 70 بود، یعنی بین 55 تا 70 بود، من 10% جریمه برات در نظر میگیرم و زیر 55 اگه باشی قطع همکاری و نمیخوام باهات کار کنم و ادامه همکاری با هم دیگه نداریم. خب دوستان، ما برای اینکه KPI ها رو افزایش بدیم مطمئنن باید یه چالشی برای این فرد ایجاد کنیم. من یه سری آیتم هایی برای خودم دارم، مشخصه هایی دارم، حالا میام اینا رو افزایش میدم و یک چالش برای اون فرد ایجاد میکنم و میگم حالا باید این مثلا میزان فروشت به این عدده برسه، این نرخ تبدیلت باید به این عدده برسه و اون فرد با یک چالشی مواجه میشه. حالا یه نکته خیلی خیلی مهم و حیاتی میخوام بهتون بگم، میزان چالشو ما به شدت باید حواسمون باشه که یک تناسب با مهارت داشته باشه. خیلی وقتا مدیرا این خطا رو میکنن، میان فردو میخوان عملکردش برن بالا، KPI رو میخوان افزایش بدن، اما هیچ مهارتی به اون فرد نمیدن و این باعث میشه که نیرو از مجموعه بره و دیگه ادامه همکاری نده. و برعکس این مهارت بعضی وقتا افزایش پیدا کرده و KPI و چالش افزایش پیدا نکرده. مهارت رفته بالا، چالش هم تو همون مرحله قبلی باقی مونده و حالا چه اتفاقی میفته؟ نیرو احساس خستگی میکنه و میخواد مجموعه رو ترک کنه. ببین یک تناسب خیلی مهمی بین چالش و مهارت وجود داره. شما زمانی که مهارت کم باشه و چالش هم کم باشه نیرو بی تفاوت میشه. حالا اگر چالش متوسط باشه و مهارت کم باشه نیرو نگران میشه، اما اگر مهارت کم باشه و چالش زیاد باشه نیرو دچار اضطراب میشه. حالا من میام میگم مهارت رو زیاد میکنم، اگه مهارت زیاد باشه و چالش کم باشه نیرو بی‌حوصله میشه. حالا اگه مهارت متوسط باشه و چالش هم متوسط باشه نیرو به یک آرامشی میرسه، و اگر مهارت متوسط باشه و چالش زیاد باشه نیرو عصبانی میشه، از مرحله چالش به مرحله عصبانیت میرسه. حالا من مهارت میام زیاد میکنم، مهارت نیروم خیلی آموزش میبینه، دوره شرکت میکنه، مهارتش زیاد میشه، اگر چالشش کم باشه نیرو بی انگیزه میشه، چون مهارتش زیاده، مهارت زیادی داره ولی چالشی نداره، بی انگیزه میشه. اگر مهارت من زیاد باشه و چالش من متوسط باشه نیرو به یک کنترل میرسه، چون مهارت زیادی داره، چالش هم متوسطه، خیلی راحت داره مسلط کارها رو انجام میده. اما ما به دنبال چی هستیم و کجا اون اتفاق میفته، کجاست که یک نیرو میدرخشه و اتفاقای خوب رقم میزنه؟ زمانی که مهارت زیاد بشه و چالش هم زیاد باشه، یعنی هر دو زیاد باشن، هم مهارت بیشتر هم چالش بیشتر، اینجاست که ما میگیم نیرو غرق در کار میشه. غرق در کار میشه و نهایت لذت رو از کارش میبره و داره توی کارش تفریح میکنه و داره لذت میبره. حالا دوستان، من اگه میخوام KPI خودم رو افزایش بدم، باید برم سراغ بازی سازی. پس مزایای بازی سازی چیه؟ یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش KPI ها بازی سازی و گیمیفیکیشنه. من سه آیتم هایی دارم، یک KPI دارم، میخوام تو مجموعه هم افزایش بدم. چیکار میکنم؟ میرم سراغ بازی سازی. KPI یا همون شاخص کلیدی عمل کرد و از طریق بازی سازی میخوام افزایش بدم. پس یکی از مزایای بازی سازی اینه. دومی مورد، تیم فروش عاشق رقابت هست و روحیه جنگندگی داره، پس بازی براش خوبه، دوست داره بازی بکنه، دوست داره وارد یک بازی بشه. سومی مورد، فرد میتونه با خودش یا با دیگران مسابقه بده، حتی با خودش میتونه وارد مسابقه بشه و بهترین خودش رو بسازه. یه وقتایی ما نباید بیایم افرادو توی مسابقه بگیم با همدیگه رقابت کنن، بعضی وقتا باید با خودش رقابت کنه، یعنی تارگت های قبلی خودش رو باید بزنه و بره بالاتر. و چهارمی مورد، ما میتونیم از طریق بازی سازی ذهن فروشنده هامون و بازاریاب هامون رو درگیر پاداش کنیم تا درگیر تارگته و محصوله نشه. هی نگه خدای من این تارگته رو چطوری بزنم؟ آیا اصلا من به این تارگته میرسم؟ میتونم این تارگته رو بزنم؟ محصول اینجاش بده، محصول نمیدونم این ضعف رو داره. ما توی بازی سازی کاری میکنیم که ذهن اون فروشندمون درگیر اون پاداشه بشه و بگه من میخوام به این پاداشه برسم، من میخوام این پاداشه رو بزنم و تلاش میکنه تا اون پاداشو به دست بیاره و حالا اینجوری زودتر میتونه به اون نتیجه برسه و همه تمرکز میره سراغ این که بتونه مرحله به مرحله بره جلو و ذهنش درگیر اون تارگت زیاده نیست، اون عدد بالایه نیستش که من خدای میتونم تا آخر ماه بهش برسم یا نه. و پنجمین مورد، لذت بخش شدن کار هست. زمانی که فرد وارد بازی میشه دیگه احساس خستگی نمیکنه، کار براش لذت بخشه و باعث میشه که وفاداری نیروها افزایش پیدا کنه و نیروها به مجموعه شما وفادارتر میمونن. خب حالا آقای تقدسی، من میخوام این کار رو انجام بدم، چه کار کنیم؟ خیلی ساده میخوام طراحی بازی رو بهتون بگم که ما چطوری باید یک بازی رو طراحی کنیم. ببین، ما اول قدم اول باید سود بازی رو برای خودمون مشخص کنیم که میخوایم این بازی برای ما چه نتیجه‌ای بیاره، چه KPI رو میخواد افزایش بده، کجا میخواد برای ما بازدهی بیاره. پس قدم اول اینو باید مشخص کنم. من میخوام بازی سازی کنم که نیروها منظم بشن، من میخوام بازی سازی کنم که نرخ تبدیل بره بالا، من میخوام بازی سازی کنم که میزان فروش هم بره بالا، من میخوام بازی سازی کنم که ببینم تیمم اینجوری بشه. پس میام اینو مشخص کنم. قدم دوم، نتیجه بازی برای همکار چیه؟ اگه این فرد وارد این بازی بشه چه امتیازهایی، چه چیزی به دست میاره، چه سودی به دست میاره؟ آیا پاداش بهش میدم؟ آیا پول نقد بهش میدم؟ آیا به یک سفر میفرستمش؟ آیا ارتقا پیدا میکنه، یه درجه میاد بالاتر، سمتش بهتر میشه، نمیدونم مرخصی بهش میدم؟ نتیجه بازی برای اون فرد چیه؟ و سه، مسیر بازی چیه؟ باید چطوری بازی کنه و وارد چه مسیری بشه؟ و چهار، امتیازها به چه شکلن، به چه امتیازهایی باید برسه؟ و پنجمین مورد، حالا جوایز چیه، چه جایزه هایی براش در نظر. دوستان، یه نکته خیلی خیلی مهم در مورد بازی سازی، بازی باید به شدت ساده باشه. هیچ وقت به دنبال بازی های پیچیده نباشین. بازی های پیچیده باعث میشن که نیرو ذهنش فقط درگیر خود بازیه بشه که من بازی رو با چطوری انجام بدم، الان امتیازم چند شد، الان به چه امتیازی رسیدم، فردا امتیازم چطوری میشه، اگه این امتیاز گرفتم چی میشه، اون چطوری میشه. اصلا باید ذهن درگیر این بشه که چطوری باید حساب کتاب کنه. نه، خیلی باید ساده و روون باید بازی باشه تا ازش نتیجه عالی بگیریم. بازی هر چقدر ساده تر بهتر. من میگم کل بازی رو باید بشه توی دو تا خط نوشت. بازی که یک صفحه باید درمش بنویسی به نظر من به درد نمیخوره. تو دو خط بتونی بازی رو راحت بنویسی، این کار رو انجام بدی، به این نتیجه برسی. هر چقدر پس بازی ساده تر باشه خیلی بهتر هستش. خب یه مثال بزنم. شما کار فروش تلفنی انجام میدید و میبینید که توی فروش تلفنیتون تماسای همکارا کمه، که خیلی از کال سنترها من اینو دیدم. مثلا همکار در روز قراره 100 تا تماس بگیره، داره 20 تا میگیره، 30 تا میگیره، 50 تا میگیره، تماساش کمه. میخوای تعداد تماس بری بالا که از اون طرف توی قیف فروشت مشتری های بیشتری بیان و خروجی بیشتری دریافت کنی. پس هدفت از این بازی اینه که تعداد تماسا بره بالا. الان اینجا ما کیفیت تماس کاری نداریم، حالا میشه بازی هم باز برای اونم بعدن طراحی کرد. تو قدم اول ما میخوایم تعداد تماسا رو افزایش بدیم. همین. خب نتیجه سود بازی برای شما افزایش تعداد تماسه. نتیجه بازی برای همکارا اینه که ما میتونیم بلیت سفر بهشون هدیه بدیم، یه سفر میدونم به یه کشور دیگه، به یه شهر دیگه میتونیم بهش هدیه بدیم. سه، مسیر بازی چیه؟ تعداد تماس. هرچی تماس ها بیشتر امتیاز بیشتر. خب 4 امتیاز به چه شکله؟ هر 100 تا تماس یه امتیاز، هر 100 تا تماسی که این فرد میگیره یه امتیاز، یا هر 10 تا میتونه یک امتیاز باشه، بستگی داره اون مجموعتون و تیمتون داره. و پنجمین مورد جوایز چیه؟ تارگت 10000 تا رو که زد، یا مثلا 100 امتیاز که به دست آورد، 1000 امتیاز که به دست آورد، حالا دیگه بستگی به اون خودتون داره، بلیط سفر رو بهش هدیه میدیم. باید یه جوری هم باشه براتون بسرفه دیگه، این مقدور باشه. یا هر کسی بیشترین تعداد تماس داشت اون یه بلیط سفر هدیه بگیره، یا یک مبلغی هدیه بگیره. یه بازی دیگه، مثال دوم، ما میخوایم نرخ تبدیل توی مجموعه افزایش بدیم. مشتری هایی که دارن مراجعه میکنن، مثلا الان از هر 100 نفری که مراجعه میکنه 10 نفرشون میخرن، یعنی نرخ تبدیل ما 10%. پس نرخ تبدیل چجوری حساب میشه؟ تعداد مشتری هایی که خریدن تقسیم بر تعداد مشتری هایی که باهاشون تلفنی صحبت کردن، یا مذاکره کردن، یا مراجعه کردن، یا من بهشون مراجعه کردم. این میشه نرخ تبدیل ما توی مشتری. خب 100 تا مشتری اومده، 10 تا داره میخره، 10 تقسیم بر 100 میشه 10%. یا 20 تا خریدن میشه 20%، 30 تا میشه 30%. پس من اینو میخوام افزایش بدم، از 10 مثلا میخوام برسونم به بالای 50%، میخوام 4-5 برابر افزایش بازدهی بیارم برای تیمم، میرم سراغ بازی سازی. خب سود بازی برای شما چیه؟ کاهش هزینه ها و افزایش فروش. میخوای هزینه ها رو کمتر کنی و فروش رو افزایش بدی. شما داری تبلیغات میکنی، آدمای زیادی میان و تعداد کمی از شما دارن خرید میکنن. نتیجه بازی برای همکارا چیه؟ میخوام به همکارا بگم که اگه تونستیم نرخ تبدیل رو افزایش بدیم، به بالای 50% برسونیم، یک سفر گروهی میخوایم با هم دیگه بریم، یک تور مسافرتی میخوایم با هم بریم، یا اردو میخوایم با هم دیگه بریم، حالا هر شهری و هر کشوری دیگه، بستگی به اون خودتون داره، خلاقیت خودتون بستگی داره، و با اون تیمتون که دو چه فضایی داره میچرخه. سومین مورد، مسیر بازی چیه؟ میانگین نرخ تبدیل هر روز همکاران. یعنی هر روز باید میانگین نرخ تبدیل همکارا حساب بشه و ببینیم چه میانگینی رو با همدیگه، یعنی همه نرخ تبدیل ها حساب میشن، با همدیگه جمع میشن، تقسیم بر تعداد میشن، و میانگین نرخ تبدیل همکارا به دست میاد. خیلی ساده، مثلا چیز عجیب غریبی نیستش دیگه، چند تا ضرب و تقسیمه، خیلی راحت. و چهارمین مورد، امتیازها رو ما میایم حساب میکنیم. هر روزی که بالای 50% باشه یه امتیاز دریافت میکنن، یعنی هر روز که بالای 50% بود یه امتیاز اون مجموعه دریافت میکنه. و جوایز به چه شکله؟ مرحله پنجم، امتیاز بالای 20 در یک ماه سفر گروهی برای همکار. اگه این ماه بتونیم با همدیگه 20 امتیاز جمع کنیم، یعنی 20 روز بیشتر از 50% داشته باشیم، یه سفر گروهی با همکارا با همدیگه میریم. خب دوستان، پس به شدت باید اینو ساده طراحی کنین تا به همکارا بتونن ترغیب بشن و اونو انجام بدن، و جوایز هم باید هیجان انگیز باشه و لذت بخش باشه، باید برای شما هم البته بصرفه. خب 3 تا نکته طلایی و مهم در مورد بازی سازی میخوام بهتون بگم. دوستان یادتون باشه فروشنده ها به خاطر تنوع طلبی خودشون هی جاشون رو عوض میکنن، پس ما باید به دنبال یک سری ابزارهای افزایش درآمد باشیم و تنوع ایجاد کنیم. خیلی نکته مهمیه، حواستون باشه. پس خیلی از فروشنده ها و بازاریاب ها دلیل این که دارن جاشون رو عوض میکنن به خاطر اون حس تنوع طلبیه که در انسان ها وجود داره. پس من میتونم ابزارهای افزایش حقوق بهش بدم، یه سری بازی هایی طراحی کنم، چالش های جدید ایجاد کنم تا این تنوع طلبی باعث نشه مجموعه ما رو ترک کنه. مورد دوم، زمانی که شما یک سیستم درست دارید، کسانی که واقعا فروشنده های واقعی و افراد درستکاری هستن میمونن. اگه سیستم شما یک سیستم درستی هست، معمولا کسانی که برای کار نیومدن و برای فقط تفریح اومدن و اومدن اونجا که وقت بگذرونن، از مجموعه میرن و مجموعه شما رو رها میکنن، و این خیلی اتفاق خوبی هم هست. پس وقتی که یک سیستم درست داری و یک افراد مجموعه رو ترک میکنه، اصلا نگران نشید و ناراحت نشید. سومین مورد، افراد حرفه‌ای همیشه به دنبال پیشرفت هستن و میخوان پیشرفت کنن، و من باید به دنبال این باشم که این شرایط رو برای اون فرد ایجاد کنم. پس من باید به فرد کمک کنم که توی مجموعه من پیشرفت کنه. حالا پیشرفت یعنی چی؟ یعنی هر روز چیزهای جدید یاد بگیره و مهارت‌های خودش رو تبدیل به پول کنه. این میشه پیشرفت. پس پیشرفت میشه، یادگیری مهارت‌های جدید، مهارت‌های جدید یاد بگیره و اونو تبدیل به پول کنه. دوستان، سه تا نکته مهم در مورد بازی‌سازی وجود داره که حتماً باید رعایت کنید. یک، بازی نباید تکراری بشه و هر هفته باید بازی رو تغییر بدین یا هر ماه باید بازی تغییر پیدا کنه. پس حواستون باشه یک بازی تکراری رو همیشه انجام ندین. هی بازی رو، قوانین بازی رو، مراحل بازی رو عوض کنین. اگر بازی خیلی تکراری بشه اصلا تبدیل به یک وظیفه هم میشه برای شما و جذابیتش رو از دست میده. دو، هیچ وقت به دنبال بازی‌های پیچیده نباشید. بازی‌های پیچیده باعث میشن که خودتون و تیمتون از بازی دلسرد بشه و انجام ندید و ادامه ندید. و سومین مورد، برای بازی سازی باید بازی های زیادی رو ببینید تا با اون آشنا بشید. میگن شما اگه میخوای نوازنده بشی باید موسیقی زیاد گوش کنی، اگه میخوای فوتبالیست بشی باید فوتبال زیاد ببینی، بازی دیگران رو ببینی. توی بازی سازی هم شما باید بازی های کسب و کاری و بازی های مدیریتی زیاد ببینی، انجام بدی تا خودت تبدیل بشی به یک طراح و خودت بتونی بازی‌های زیادی رو طراحی کنی. خب دوستان، برای اینکه این اتفاق بیفته می‌خوایم بریم با همدیگه چند تا از بازی‌هایی که ما خودمون توی مجموعه‌مون داریم انجام میدیم و با همدیگه ببینیم تا کاملاً عملی با این بازی‌ها آشنا بشی. پس با همدیگه میریم توی مجموعه خودمون و می‌خوایم ببینیم که ما چه خودمون چه بازی‌هایی رو انجام میدیم تا بتونیم از اونها الگو برداریم. پس با همدیگه بریم بیایم. خب با همدیگه بریم سراغ یکی از بازی‌هایی که به راحتی توی مجموعه‌ات رو میتونید انجام بدید و نتایج عالی بگیرید. بازی کاربرد که ما توی این بازی روش تهیه‌اش رو میگم، چطوری این برد رو تهیه کنید و بعد هم چطوری میتونید با این بازی کنید و نتایجی می‌خواید رو کسب کنید. ببینید، ما فایل اصلی این برد رو در اختیارتون قرار دادیم. میتونید برید قسمت هدایا از همونجا دانلود کنید و بعد پرینت بگیرید. فقط نکته مهمی که وجود داره، حتما اینو به صورت بنر پرینت بگیرید، یعنی پرینت بنری باشه، کاغذی نباشه، چون میخواین روش بچسبونید بکنید کاغذ از بین میره. و نکته بعدی، بنرتون حتما با دستگاه اکوسالونت بخواید که برای شما پرینت بگیرن، چون دقت بالاتری داره و هر چقدر دقتش بالاتر باشه خب طبیعتا زیبایی بیشتری هم داره. بعد از اینکه این فایل رو پرینت گرفتین، نوبت میرسه به اون ماشین هایی که قرار روی این بورد قرار بگیرن. برای ماشین ها هم فایل این ماشین ها رو ما در اختیارتون قرار دادیم، فقط کافیه اونا رو پرینت بگیرین و بعد لامینت کنید و دورشو قیچی کنید تا یک عکس خیلی جذاب سه‌بعدی براتون در بیاد. خب بعد از اینکه این کارو انجام دادید، این زیبایی ها، حالا درخت ها یا نمیدونم هر تابلویی که میخواین روی اون بردتون باشه، اینا رو میتونید از فروشگاه هایی که لوازم معماری میفروشن به راحتی تهیه کنید. فروشگاه لوازم معماری معمولا توی شهرتون، جاهایی که دانشگاه هست و دانشگاه هایی که رشته معماری دارن، فروشگاه های اونجا معمولا اینا رو دارن. نمیدونم درختی اگه بخواید، تابلویی اگه بخواید، ماشین کوچولویی بخواید برای زیبایی بخواید بذارین، همه اینها اونجا هست. میتونید به راحتی تهیه کنین و به تعدادی که میخواین روی تابلوتون نصب کنین. حالا بعد از اینکه اومدین شما تابلو رو نصب کردید، بعد میرید حالا اون زیبایی ها تزییناتش رو قرار میدین و بعد باید شما توی ردیف اول اسم همکارای خودتون رو یادداشت کنین، حالا اسم سازمانیشون یا اسم اصلی خودشون رو یادداشت میکنین و هر کدوم از این ماشین ها. و دوستان، سعی کنید برای هر فرد اون ماشینی که خودش دوست داره، لذت میبره ازش یا نمیدونم تو تارگتش هست و دوست داره در آینده بهش برسه، همون ماشین رو بهش اختصاص بدید و به اون رنگی که دوست داره بهش اختصاص میدین برای هر فرد و میاد این ماشین حالا مثلا توی مرحله اول توی پارکینگ قرار میگیره. پس مرحله اول مرحله پارکینگتون هست، یعنی فرد هیچ امتیازی نداره. خب حالا ما میخوایم توی مجموعه خودمون مثلا تعداد تماس ها رو ببریم بالا. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم امروز به ازای هر 10 تا تماس یک امتیاز میگیری. خب فرد 10 تا تماس گرفت، ماشینش یه پله میاد جلوتر، دوباره 10 تا بعدی پله جلوتر. هر کسی که زودتر خط پایانو رد کنه به اون جایزه‌ای که مد نظرمون هست میتونه برسه. جایزه هم دیگه به انتخاب خودتون میتونیم باشه. من پیشنهادم اینه که جایزه های خودتون رو، اگه حالا پول و تراول و اینا هست، میتونید همینجا بچسبونین روی بورد باشه و اگر مورد دیگه‌ای هست اسمشو بنویسین و روی بورد قرار بدین، یعنی طرف ببینه که به چه جایزه‌ای میخواد برسه. ببین دلیل اصلی که ما از این کاربرد استفاده میکنیم چیه؟ به خاطر اینه که ما میخوایم با مغز همکارانمون به صورت تصویری صحبت کنی. زمانی که من میام آمار و ارقام بهشون میگم، میگم مثلا شما نفر اول شدی دوم شدی، خیلی براش واضح و شفاف نیست، ولی وقتی میاد توی برد میبینه که مثلا ماشینش از همه جلوتره، حس خوبی بهش دست میده، چون داره توی تصویر میبینه. و همه اینها رو شما حتی روی یک مانیتور هم میتونی نمایش بدی، کافیه فقط یک برنامه، یک نرم افزاری بنویسین یا با هر فتوشاپی چیزی یه فایل تعمیر، فایل طراحی کنین و روی برد مانیتور هم میتونه باشه و نیاز به هیچ پرینت، هیچ کار دیگه ای هم نباشه. به راحتی روی سیستم هم این قابل اجرا هست. پس ما میخوایم به صورت تصویری به همکارامون نشون بدیم که الان کجای داستانن، چقدر به هدفشون نزدیک شدن. میتونه هم گروهی باشه، هم میتونه تک نفره باشه و تارگت های مختلف میذاریم. حالا من میتونم یه جور دیگه باز بازی رو بچینم، مثلا میخوام نرخ تبدیل رو ببرم بالا. خب بر اساس میزان فروش میتونم من برم جلو، میگم هر 10 تا فروش که زدی ماشینت یه دونه میاد جلو و با هر حرکت ماشین حتی میتونه پاداش بگیره، هر 10 تا فروش مثلا یه پاداش بگیره، یا بعد از اینکه از خط پایان عبور کرد. ببینید ما کاری که باید انجام بدیم اینه که هر هفته باید بازی رو تغییر بدیم، یا نهایت دیگه هر ماه باید روند بازی و قوانین بازی و شکل امتیازدهی بازی تغییر کنه. اگه قرار باشه ما همیشه از یک روش و از یک بازی استفاده کنیم، معمولا بازی خسته کننده میشه و حس خوبی همکارا ازش نمیگیرن و این میتونه تغییر پیدا کنه. حالا این برای بحث فروش بود، من توی بخش های دیگه و قسمت های دیگه هم میتونم استفاده کنم. ما مقابل همون یه دونه برد دیگه هم داریم که بعضی وقتا مثلا برای همکارای دیگه میایم از اون برد، یعنی مثلا یکی میشه برد فروش، یکی میشه مثلا برد برای کارهای و همکارای دیگه. ببینید ما همیشه بازی یکیه ها، ما نمیایم مثلا بگیم خب اینجا بحث فروش، اونجا مثلا بحث نظم منظم بودن یا فلان و اینها، نه، هدف یکیه و بردم یکیه. میتونیم برای همکارایی که کار فروش انجام نمیدن، یعنی برد دیگه تون برای همکارایی هست که کار فروش هم، یعنی باید اینا از همدیگه جدا باشن. نمیتونه مثلا همکاری که داره کار سیستمی انجام میده و همکاری که کار فروش انجام میده هر دو روی این برد باشن. من برای همکار دیگه میام یه برد دیگه طراحی میکنم و حالا اون همکارم باز براش ما یه تارگتی میذاریم و تارگت اون حالا انجام دادن اون کار، منظم بودن توی اون کار هست، بحث پشتیبانی، اگه مثلا چند تا پشتیبانی انجام داده، ثبت اطلاعات، چقدر ثبت اطلاعات داشته، و اگه مثلا کاری انجام دقت بالایی میخواد بر اساس اون کم بودن تعداد خطاها میتونه امتیاز بگیره. حالا بستگی به اون KPI که شما در نظر میگیرین میتونین به اون فرد امتیاز بدین و اون توی مسیر حرکت کنه و جوایزی که میخواد و به دست بیاره. به همین سادگی به راحتی میتونین ازش استفاده کنین. قسمت بالا هم که طبیعتاً امتیازها و جایگاه هر ماشین مشخص شده که الان فرد توی چه امتیازی قرار داره، در انتها هم خط پایان که میتونه فرد هم مرحله به مرحله با هر حرکت ماشین یه پاداش کوچولو دریافت کنه، هم با عبور کردن از خط پایان یه پاداش کلی و یک پاداش نهایی جذاب و بتونه به دست بیاره. بریم سراغ بازی‌های بعدی و ببینیم که از اونها چطوری میتونیم استفاده کنیم. بریم سراغ بازی اول. بازی اولمون چیه؟ بازی اول چوب جادویی. این چوب جادویی چیکار میکنه؟ به یه نفر من این چوبو میدم، این چوبو دستش میگیره، میره به هر کسی که بزنه این چوبو یا به سمتش بگیره، اون فرد تبدیل میشه به هر کسی که توی مجموعه دوست داره. میتونه مثلا تبدیل بشه به خانم قنبری، تبدیل بشه وای تقدسی، تبدیل بشه به هر کسی که دوست داره. بعد بلند میشه میگه من مثلا تقدسی هستم، بچه ها از این به بعد این کار رو انجام میده. یه قانونی میذاره، هر چی که دوست داشت، هر تغییری که دوست داشت، هر چیزی که دوست داشت، بلند میشه میگه من مثلا خانم حسینی هم، من خانم حسینی به جای خانم حسینی هستم و از این به بعد بچه ها این کار رو انجام میده. آها، نکته‌ای که وجود داره، نکته‌ای که وجود داره، آفرین، سوال قشنگی پرسید. نکته‌ای که وجود داره، اون ایده‌ای که میدین باید کمک کنه که مجموعه رشد کنه و پیشرفت کنه. یعنی یک ایده خوبه. یعنی این نیست که بگم خب من آقای تقدسی هم از فردا یه ما تعطیل، هیچ کس کار نکنه. اینجوری نداریم. ما یک ایده‌ای میدیم که اون ایده قرار کمک کنه. میگه من جای فلانی هستم، جای خانم حسینی ام، این کارو می‌کنم و باعث میشه مجموعه رشد کنه. من جای آقای تقدسی هستم، مثلا از این به بعد هر روز، هر شب افطاری، هر شب میره مردو. اوکی؟ پس این چوب جادویی چیکار میکنه؟ شما رو در میاره در قالب اون فردی که توی مجموعه دوست دارین، بلند میشین میگین من فلانی هستم، از این به بعد بچا این کارو انجام میدین. همین ساده. اوکی؟ اوکی؟ خب دیگه هر چی سری فکر کنین که بگین. اگه خانم حسینی خدمت شما، نفر اول انتخاب میکنی. سریع. بچه‌ها من یه دقیقه فرصت فکر کردن بهتون میدم، ساعت گرفتم، یک دقیقه فرصت فکر کردن داره. تمام خانم حسینی شروع کنید. نفر اول شدید، بلند شید.
الان من بگم اینجای خانم حسینی بودم.
نمیدونم خانم حسینی میخواستی باشید؟
آره.
خب بچه ها میتونه یک سمتی هم باشه که مجموعه وجود نداره. مثلا فلان قسمت که نداریم، مثلا
پجاش بشار بودم.
پجای خانم حسینی؟
آره. من ایجای خانم حسینی بودم اینجور بگم؟
آره.
سعی میکردم بگم یکی از سختی کاراشون ها این که حالا مثلا بچه ها رو این کار میکنم که گزارش روزانه شون رو مرتب بفرستم، به موقع بفرستم و خیلی دقیق بفرستم.
چی کار میکنم این کار انجام بدن؟
آره تعمیر بدنی.
جریمه میذاشتی برای کسانی که؟
آره جریمه شون هم این باشه که مثلا روز مثلا جمعه مثلا 200 اضافه کاری وایستن.
بچه ها من خانم حسینی هستم، از این به بعد هر کسی گزارش روزانه نفرسته روز جمعه باید 2 ساعت کار کنه.
آره
اینجوری باید بگی. آره. اوکی همینو بگو.
من خانم حسینی هستم.
حالا حسینی شد چوب
جادویی
دیگه.
آره من خانم حسینی هستم، هر کس که گزارش روزانه هاش مرتب نفرسته 2 ساعت جمعه ها باید کار کنه اضافه کاری.
مرسی، متشکرم. حالا یه نفر چوب دارید بزن
چوب همو
باشه باید دست بزنی. دست بزنی خانم سروری. بلند خانم سروری شما میشه.
من اگر جای خانم حسن پور بودم برای هر کسی که، چون خانم حسنپور خیلی میگن که پیامای مثلا منفی دریافت میکنم، اگه جاشون بودم هر کسی که یه پیام منفی بهم میداد یه نظر خوب براش ارسال میکردم برای همون فرد.
مرسی، یه دست براش بزنی. خب چوب دادی دیگه به دیگه یه نفر دیگه چوب
دادی. خیلیت بده.
من اگه جای خانم ایکس بودم که توی مجموعه وجود نداره.
خب یعنی
آره، یه نفر
جدید؟ آره
یه نفر جدید. خب میگم سمت هم این بود که یک تیم درست میکردم برای یوتیوب.
تیم یوتیوب؟ همیشه مسئول یوتیوب یه تیم یوتیوب درست میکرد.
آره
اوکی؟ مرسی چوب جادویی
بگم. آه باید بگم بگم
تیم یوتیوب نداریم دیگه، ولی من سر مدیر یوتیوب بشم یه تیم برای یوتیوب درست میکرد. خب؟
من اگه جای آقای تقدسی بودم به عنوان مدیر مجموعه، یه مجموعه خیلی رنگی رنگی که هر کسی منحصر به خودش اون وسیله رو داشته باشه استفاده کنه تدارک می‌دیدم که بچه‌ها راحت باشن.
کلا یعنی هر کسی میزش یه رنگ باشه، وسایلش یه رنگ باشه،
لباسش
یه رنگ باشه،
خوشگل باشه، شاد باشه، یه محیط شاد درست می‌کردم و هر چیزی هم منحصر به خودش استفاده کنه.
رنگی یعنی همه رنگ نبودن، هر کسی یه رنگ داره.
هر کسی یه رنگ
یعنی نداشته.
نه رنگ سازه. چوب
جادویی بزن.
خب
دست بزنی من.
نه
ماما هنوز 3 ساعته دارم فکر میکنم.
خانم رستمی
بفرمایید. من اگه جای خانم قنبری بودم که حالا همه میکنن اون پیامایی که ما ارسال میکنیم یکم تغییر توشون به وجود میآوردم توی نحوه تعامل کردن، که هم برای ما یکم تغییر تحول بشه، یکم تنوع بشه، ما یکم خسته نباشیم، شاید یکم سر این خسته بودنه هممون اذیت میشه. هم خب یه روش جدید رو پیش میگرفتیم ببینیم نتیجه شد. این تغییره رو من اگه جای خانم قمر بودم به وجود
پیام رو تغییر
بود. آره پیام ها و
نفر آخر یکی دیگه بزنید تمام این بازی. یکی دیگه تمام.
من محسنی رو نگاه کنیم.
من اگه جای خانم سروری یا حسینی بودم برای بچه‌هایی که تازه اومدن تعامل ایجاد کنم، روز اولشونه که میخوان شماره واسه شون بذارم، برای که شماره حیف نشه و ما میدونیم که مثلا مردم چجوری تعامل برقرار میکنن، شماره های خودمون رو میذاشتیم، بعد خودمون اونا رو به چالش میکشوندیم. مثلا کاری که همه میکنن، مثلا بد صحبت میکنن، یه سری ها خوب صحبت میکنن، ما جای اونا بودیم و فقط وایس نمیفرستادیم با مثلا یه پیام متنی. بعد مثلا اونا رو عصبانی میکردیم، مثلا چالش میکشونیم که مثلا آمادگی پیدا کنن، برای اینکه آمادگی پیدا کنن.
ممنون. خب بچه ها، پس بازی چی بود؟ چیکار کردیم؟ ما یک چوب جادویی داشتیم و هر کسی که میزنی اون فرد میشه اون کسی که دوست داره در آینده یا الان هست جای اون میشه و ایدهشو بیان میکنه. مرسی، یه دست برای خودتون بزنید. بچه ها، اسم بازی هست جذب مشتری. چیکار میکنیم؟ سه تا گروه میشیم. یک گروه داوران داریم. من داور رو انتخاب میکنم، خانم سروری، خانم حسینی و خانم قنبری. خانم قنبری شما داور هستید. خب من این جایزه رو میدم به داورا. میفرمایید شما. خب دو تا گروه میشین. چند نفرین؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 نفرین. درسته؟ 8 نفرین. دو تا گروه 4 نفره میشین. یه 4 نفر مشتری ان، یه 4 نفر فروشندن. هم 4 نفر همکار خودن، 4 نفر مشتری ان. همون چیزی که فام لب بافین الان گفت. اوکی؟ کیا دوست دارن فروشنده بشن؟ از هر دو تا تیم هم با برنده داریم. کیا دوست دارن فروشنده بشن؟ فروشنده. خب خانم محسن شما بیا فروشنده، خانم حسنپور فروشنده، خانم حسن فروشنده، خانم مبی هم فروشنده. خب 4 تا مشتری داریم. شما برنده میتونید باشید. خب بچه ها، یه نفر از این تیم برنده میشه، یه نفر از این تیم برنده میشه. برنده این تیم چجوریه؟ بچه ها، مشتری ها میان، شما مشتری رو انتخاب میکنی. یعنی نفر اول میگه که مشتری من کیه، خودش میگه، میگه مثلا خانم فرخنده مشتری من. خانم فرخنده یه سوال خیلی سخت از تو میپرسه، باید بهش جواب بدی. اگه جوابت قانع کننده باشه، داورا دو نفرشون رأی بدن بگن که جوابش خوب بود، اوکی بود، این مشتری میشه مال تو، میاد پشت سر تو وای میسته. باز نفر بعدی مشتریش انتخاب میکنه، میپرسه، میاد. نفر بعدی میپرسه، میاد. این تیم هر کسی که بیشترین تعداد مشتری رو جذب کنه اون برنده است. بر اساس رأی داورا، کسی که بیشترین تعداد مشتری رو جذب کنه. یکی شاید یه نفر دو تا جمع کنه دیگه. اوکی؟ شاید یه نفر سه تا متقاعد کنه. ببین یه چیزی، ایشون خانم فرخنده رو انتخاب میکنه، ایشون یه سوال میپرسه، داورا میگن نه، جوابش خوب نبود، میشه ایچی، خانم فرخنده اینجا میمونه. حالا تو تیم شما کی برنده است؟ تو تیم شما کسی برنده است که بیشترین سوال رو پرسیده باشه. ببین اگه یه سوال ساده بپرسی، سریع یه جواب خوب بده، تو باختی، باید بری اونجا وایسی. آفرین. فروشنده مشتری رو انتخاب میکنه. اونا شروع میکنن. ببین یه چیزی. ایشون میگه که مشتری من خانم فرخنده است. خانم فرخنده میگه برای اینکه مثلا یه سوال میپرسه از محصولمون. خب میگه مثلا وبینار فروش تلفنی چیه؟ دوره فروش تلفنی رو به من توضیح بده. این دوره‌ای که برام فرستادی چیه؟ من اصلا چرا باید دوره شما رو بخرم؟ من اصلا دوره شما خوشم نمیاد. اوکی، ازش سوال میپرسه، ولی سواله ها. من چرا باید تو دوره شما شرکت کنم؟ من چرا باید این کارو انجام بدم؟ من چرا باید این محصول رو بخرم؟ سوال میپرسه. ببین اگه سوالت سخت باشه، خوب نمیتونه جواب بده، داورا میگن که جوابش خوب نبود، سری بعد یکی دیگه از سوال میپرسه، یا اصلا شاید خود خانم محسنی دوباره سوال بپرسه. هر چقدر سوالای بیشتری از شما پرسیده بشه، یعنی شما پرسیده باشین، هر سری که انتخاب میشین یه سوال میتونین بپرسین، یه دونه سوال. پس سوالتون به شدت باید سخت باشه که افراد بیشتری از شما سوال بپرسن، امتیازتون بره بالا نسبت به بقیه که برنده این گروه باشید. هر چی از مجموعه، هر سوالی که پرسیدین، یکی از سوالات مجموعه رو. دیگه هر دوره از مجموعه رو میتونین. آره، از هر میخواد با سخت بشه دیگه.
آره، هر روز اول شما مجموعه
اطلاعات در مورد اون محصولات بچه‌ها شروع میکنید. از خانم محسنی شروع میکنید. سریع، من بچه ها 1 دقیقه زمان به شما میدم که در مورد سوالتون فکر کنین. اوکی؟ و یک دقیقه شما زمان دارین فروشنده مشتریتون انتخاب کنین که میخواین مشتریتون چه کسی باشه. ببین یه چیزی بچه ها، تخصصی محصوله رو نپرسیم خب، ولی بپرسیم چند تا محصول داریم، چند تا محصول داریم یا نمیدونم.
محصول ارائه بدیم که سایت رو نگاه میکنم
نداریم دیگه، نداریم
نداریم.
نداریم بچه ها بازی دیگه. بچه ها در مورد مجموعه بپرسین و وبینار فروش تلفنی و دوره فروش تلفنی بپرسین. اوکی حله بچه ها، یه دقیقه شروع شد. ببین شما یه نفر رو میتونی انتخاب کنی که ازت وبینار رو بپرسا دیگه، خودت میدونی.
بچه تبادل میکنید جایزه.
خب داورا همینجا وایسی. مختاری لطف کنید سوالتون از ایشون بپرسید. سوالتون چیه؟
من یک آشپزم و اینکه اصلا با مشتری در ارتباط نیستم، فقط تو آشپزخونه کارم رو انجام میدم. از عنوان وبینار شما هم معلومه که فقط برای فروش و بازاریابی و ایناست و ارتباط با مشتری. بعد منی که با مشتری در ارتباط نیستم، این وبینار به چه دردم میخوره؟
وبینار یه دوره دیگه. چون وبینار میفروشه دیگه. از وبینار
ببینید شما بالاخره برای حرفه خودتون نیاز دارین که افراد رو جذب کنید، رستوراندارا رو جذب کنید، کسایی که با کار شما بتونن توی یعنی بتونن از مهارت شما توی کارشون استفاده کنن. پس نیاز دارین که دیده بشین و ما بهتون کمک میکنیم، یه سری تکنیک و استراتژی یاد میدیم که چجوری بتونید سطح خودتون رو ببرین بالاتر و خودتون رو مهارت خودتون رو بیشتر نشون بدین به افرادی که حالا توی این حوزه فعالیت دارن.
زمان داری هنوز 20 ثانیه. پیشنهاد دیگه بهش بده.
شما نمیخواین کسب و کار تلفنی خودتون رو راه اندازی کنی؟
مثال نه دیگه، توضیح میدیم. میتونی بعد بری؟
ببینید میتونید توی وبینار ما شرکت کنید و کسب و کار تلفنی خودتون هم راه اندازی کنید.
تمام؟ براتون دست بزنید. مرسی. ناهارا بیان رای دادن. اونایی که میگن که خوب بود، متقاعد کننده بود و مشتری قبول میکنه که بیاد توی وبینار، دستشون بالا. سختگیرم باشه. یک نفر؟ خب.
نه دو نفر شد.
شما موافقی؟ موافقی واقعا؟ دوباره اونایی که رای میدن، رای سفید میدن؟ لطفا مشتریتون انتخاب کنید.
خانم فرخنده.
خانم فرخنده، بفرمایید.
من اصلا اعتقاد به این دوره های فروش و انگیزش و این مواردی که هر روز بازاریابا به من زنگ میزنن که بفروشن ندارم. همین.
میگه من هیچ اعتقادی به اصلا فروش و بازاریابی و به این بازاریاب ها ندارم.
ندارم اصلا، لطفا وقت منو نگیرین.
نه دیگه، میگه اصلا اعتقادی ندارم. شما باید 1 دقیقه و 30 ثانیه براش صحبت کن. ببین این الان مسئلهش اینه، 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داری که متقاعدش کنی و بهش بگی. و زمانت بهت یه چند ثانیه فرصت دادم فکر کنی.
ببین شما با استفاده از این استراتژی ها و تکنیک هایی که تو این دوره گفته میشه میتونید به راحتی کارتون اصولی پیش ببرین و توی کارتون پیشرفت کنین و نتیجه 100 برابری بگیرین. خب شما تا حالا مگه توی دوره شرکت کردین که نتیجه نگرفتین و میگه اعتقادی ندارین؟ شما واسه یه بارم شده از این دوره استفاده کنین، شرکت کنین و کارتون اصولی پیش ببرین. پیش ببرین یعنی از اون کارو به صورت حرفه‌ای پیش ببرین. بس انگار که با اصول و قواعدش پیش ببنیم. بعد اگر نتیجه نگرفتیم خب بعد اون وقت میتونیم بگیم که مثلا من از دوره به دوره اعتقادی ندارم و فکر میکنم که به درد نمیخوره.
داورا رای بدی؟ رای اونا که مثبتن دستشون بالا؟ خب خانم فرخنده یک.
من خودم مدیر کسب و کارم، تیکه های مختلف مجموعه زیر دست منه و تیم فروشی که دارم تا الان چندین تا دوره از استادای مختلف گرفتم، هم خودم دیدم شرکت کردم و خیلی هم هزینه بابتشون کردم، ولی اون نتیجه‌ای که می‌خواستم رو هیچ وقت نگرفتم. چه تضمینی هست که من از با خرید این دوره شما من بتونم اون نتیجه‌ای که شما میگین ادعاش می‌کنید رو بگیرم؟ اصلا چه دلیلی داره که من بعد از این همه اعتماد کردن و نتیجه نگرفتن به مجموعه شما، به دوره شما اعتماد کنم؟
بله.
خب بسیار عالی، انشالله که موفق باشید تو حوزه کسب و کاری که دارین فعالیت میکنین. و اینکه تیم فروش شما اگه نتونستن اون بازدهی که شما مد نظرتونه داشته باشه، مطمئنن شما اون دوره‌ای که انتخاب کردین اونا در شرکت کنن و بگذرونن، ولی اون چیزی که شما مد نظرتون بود در اون دوره نداشته و نتونسته که توقعی شما رو برآورده کنه. خب چون شما در حوزه فروش دارین فعالیت میکنین، تمام نکاتی که در مورد فروش از 0 تا 100 نیاز دارین، صفرش که مذاکره تلفنی هستش و 100ش که فروش نهایی شما هست، همه رو استاد تقدسی توی این دوره در اختیار شما گذاشتن و تضمینی هستش. خیالتون راحت باشه، خیلی‌ها بودن که این دوره رو گذروندن و مثل شما دارید تیم بودن، تیم فروش داشتن و نظرات مثبتی رو ارائه دادن. شما حتی میتونید از طریق پیج اینستاگرام ما برین پیج نظرات رو مطالعه کنین، ببینین که کسانی که مثل شما مدیر بودن و صاحب یک کسب و کار بودن، مدیر ارشد یک کاری بودن، تونستن توی این دوره رو برای همکارانشون، برای کسانی که براشون کار میکردن، این دوره رو تهیه کنن، اونا شرکت کنن و نظراتی که خودشون دوست داشتن، اون چیزی رو که خودشون میخواستن اون به دست بیارن و آره به دست رشته کلام از دست هم رو
میخواستم. خب میخواستم جنبندی کنی، 15 سنی زمان داری.
خب نه دیگه رشته کلام هم رفت کنم.
اوکی این سی تایم نمیدم. خب بچه ها نظر بدی، اونا که مثبتن دستشون بالا. مثبتی؟ بفرمایید. یه چیزی بهتون بگم بچه های، کمک بهتون بکنم. چقدر خوب بود که اول از تعریف شروع میکردی. واقعا بهتون تبریک میگم که اینقدر اهل آموزشی، این همه دوره دیدین و رو خودتون سرمایه گذاری کردین. ولی نکته میخواستم بهتون بگم، ببینید آقای تقدری، تکنیک هایی که داره بهتون میگه تکنیک های تست شده هست. ما خودمون داریم اینجا تست میکنیم و جواب گرفتیم بعد داریم به شما انتقال میدیم، برای همین خیالتون خب راحته. اگر باز هم نگرانی دارین، من میتونم نظرات افرادی که شرکت کردن رو براتون بفرستم تا خیالتون راحت بشه. که حالا میشه مال من خواهم بسن یا میدید. خب بفرمایید. خانم لبافیان بفرمایید.
بنده هیچ منبعی درآمدی ندارم، ورشکست کردم و هیچ منبعی درآمدی ندارم و نمیتونم دوره شما که نزدیک به 4 میلیون رو خریداری کنم. شما چه پیشنهادی دارید؟ حتی به صورت اقتصادی.
آره وقتی این ولی آسونه، اصلا خیلی استرس گرفته شما.
بله درست فرمایید شما. ببینین حالا شما برای اینکه بخواین شروع کنین و استارت بزنین و توی مجموعه ما یکم بیشتر آشنا بشین، شما میتونین از پیج استاد تقدسی آموزش‌های اولیه‌شون شروع کنین، شما یکم آموزش ببینین. چون مطالبی که داره توی وبینارا گفته میشه یا توی خود پیج هست، خیلی انگار نکاتش خیلی زیاده، میتونین از اون استفاده کنین و کم کم حالا شما با همون نکات که تونست کسب و کار خودتون رو استارت بزنین به درآمد رسین، دوره‌های بعدی ما حالا به صورت اقساطی تهیه کنین. و بعد از اون ببینید شما که الان مثلا ورشکست شدین، خب برای اینکه بخواید دوباره استارت بزنین شروع کنین، هر کاری نیازمند سرمایه اولیه هست، یه سرمایه کوچیکی باید داشته باشین. من بهتون پیشنهاد میکنم حالا برای این دوره اولتون، شما اگر بتونین حالا قرض کنین پول رو، این دوره رو بگیرین. چرا میگم قرض کنین؟ به خاطر شما چندین و چند برابر این پول دوباره باز به دست میارین، میتونین از این پولی که قرض گرفتین چندین چند برابرش رو به دست بیارین و کسب و کارتون رو انگار روش بدین و بتونین خیلی استفاده کنین ازش.
مرسی.
حواس هم پرت.
متشکرم.
دوباره
برگردیم. اونه که ماشین دستشون بالا. من فقط بودی
که اولش
موافقم. کلا موافقی الان به نظر متقاعد تونست بکنه یا نه؟ اگر تونسته دستو میره، ولی نتونسته که هیچ. کلیت رو باید بگیم.
بدین که خوب نقطهش مثبت بوده یا منفی مهمه، یا اینکه
کلا به نظر شما تونسته متقاعد کنه مشتری رو یا نه؟ اگه تونسته که مشتری بشه، ما رو ثبت نام کنه تماشا میره.
من نخوام میلیاردر رو پولدار بشم، کیو باید ببینم؟
بچه ها سوال اینه، من نخوام پولدار و میلیاردر بشم، باید کیو ببینم؟
نیاز داریم که پیش باید خرج بخوره و با این قیمت های الان مسلما شما باید یه شخص میلیاردر باشید، یه شخص خیلی پولدار باشید.
خب از سرزاده خیلی مقتدر میخواد اینو جذبش کنه. الان ببین
همینا رو بگی خوب میشه. شما برای رسیدن به خواستگاهتون نیاز به پول دارید و برای رسیدن به خواستگاهتون مثلا من باید یکی از بخاری رو شروع کنید که اولا به اون علاقه من باشید، دوما همه تکنیک‌ها رو بلد بشید توی اون راسته، و برای یاد گرفتن اون تکنیک‌ها باید یه سری دوره‌ها رو ببینید با یه سری افراد با تجربه همسال آقای تقدر صحبت
ببینید. هیچ کسی از پول بعدش نمیاد، از اینکه پیشرفت کنه بعدش نمیاد، و شما برای اینکه بتونید پیشرفت داشته باشید باید آموزش ببینید، باید اصولی پیش برید، و ما قراره که توی این وبینارمون یه سری تکنیک و استراتژی بهتون آموزش بدیم که شما با استفاده از این تکنیک‌ها و استراتژی‌های ما میتونید اصولی پیشرفت کنید و خودتون به چشم خودتون ببینید پیشرفت و درآمدزایی، افزایش درآمدزایی خودتون رو.
تمام، مرسی. خانم حسن‌زاده
ببینید،
دست بزنید.
سوالشو میشه الان بپرسه من جوابشو بدم؟
بپرسید.
خب نه، میخوام انگار دارم مکالمه میکنم.
بذارید دوباره بپرسم. دوست داره حس بگیره.
من اگه نخوام میلیاردر بشم کیو باید ببین؟ نه ببینین، مطالبی که توی این وبینار گفته میشه نه تنها مثلا درآمدتون رو افزایش میده، بلکه مطالبی که گفته میشه خیلی میتونه در زندگی روزمره‌تون بهتون کمک کنه، به علمتون اضافه بشه. خب دیگه نه تنها برای افزایش درآمدتون خوبه، میتونید مثلا درآمدتون رو افزایش بدین، بلکه مطالبی که گفته میشه خیلی به دردتون میخوره، میتونه
خب
بله بسیار عالی. پس مشخصا شما فرد با تجربه و با سابقه هستین. این وبینار برای کسانی هستش که نخوان روی یه پله بمونن و بخوان به رشد خودشون ادامه بدن و درآمدی که دارن رو افزایش بدن، و اینکه مطمئن باشید بین این همه آدمی که هست این اتفاقی نبوده که من این پیام مو برای شما ارسال کردم.
بله شما درست میفرمایید. ببینین خانم فرخنده عزیز، چه سوالتون دارید؟ اینا هم میلیارد بشن یا بعد میلیارد بشن؟
آره
ما سالان رو با هم شیر کردیم. بله خانم فرخنده عزیز، ببینین شما شاید آره نخواهید میلیارده بشین، ولی همین که ما بتونیم با هم یک کسب و کاری را بندازیم، بتونیم حالا کنار درآمد منبع درآمد خودمون چند نفر دیگه هم کنار ما بتونن درآمد کسب کنن، حالا شما من میگم میلیاردر نه نخواهیم میلیارده بشین، بخواهیم امرار معاش کنیم، خودمون کنار ما چند نفر دیگه هم بتونن استفاده کنن از این مثلا کاری که ما شروع کردیم، کاری که راه اندازی کردیم، و این چه جوری میتونه به وجود بیاد، این که شما خودتون بتونین حالا به یه درآمد خیلی خوبی برسید، حالا همین دیگه بتونه به درآمد.
خب اول برای خانم محسنی رأی میگیریم. خانم محسنی چند تا؟ کیا موافق با خانم محسنی؟ برای خانم حسن‌زاده کیا موافق هستن؟ برای خانم حسن‌پور؟ برای خانم محبی؟ خب مرسی. یه سوال، دلیل اینکه خانم محبی رو انتخاب کردین چی بود؟ شما از انجام بود.
خب میتونست کامنترش کنه، ولی اینکه گفتش که مثلا میتونی به اطرافیانت کمک کنی که اونا، اینکه گفت میتونی به اطرافیانت هم کمک کنی که از کنار تو مثلا به یه درآمدی برسن، جمله خوب.
من چیزی که باش موافق بودم استفاده از فامیل طرف بود. شما همه فامیلش رو میدونستی ولی کس استفاده نکرد، ولی ایشون استفاده کرد.
بله
این خیلی مثبت بود. من اگه میخواستم من رایدم به ایشون رای میدادم. بفهم یکی از قسمت‌های بازی همین بود، اگه یک پاش فامیل همکارا رو استفاده می‌کردین خیلی جلوتر بودین، به راحت هم می‌تونستین برنامه‌ریزی کنین.
بله هم که خوب تعامل گرفتن، حالا یه خورده صحبتشون کامل نبود، ولی همین که یه جور صحبت کردن، یه جور ارتباط گرفتن که گارد اون طرف یه خورده شکسته بشه بتونن بهتر باش ارتباط بگیرن.
به نظر من اینکه سعی کرد اولویت طرف مقابل تغییر بده، یعنی نگه که شما اولویتت پوله، چون اون طرف هم میگفت من اولویتم پول نیست و نمیخوام به درآمد برسم. اولویتش رو تغییر داد به اینکه بتونه به بقیه کمک کنه، کارآفرینی انجام بده، بتونه یه منبع درآمد ایجاد کنه.
خب توی تیم فروشنده ها نفر اولمون سرکار خانم محبی از کارشون مبارک میشه، تقدیم میکنم سروری. خب توی تیم مشتری ها خانم فرخنده با سالات عالی، مرسی، مبارک شما، مبارکتون باشه، مرسی.